سروران گرامی و حضار بسیار ارزشمند، الله رب العزت فیروزی مسلمانان را در دو چیز قرار داده است و اینها بسیار حیاتیان و بسیار مهمند برای مسلمانان. یکی صبر هست و دیگری تقوا هست. صبر به معنی آن است که انسان استقامت کند و پایداری را اختیار بکند و ثابت بمانه و از خود بی صبری نشان نده. صبر به معنی آن است که ما در دستورات الله تعالی پایبند بمانیم و امر الهی را و فرمان خدا را و دستور حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را نافرمانی نکنیم. صبر به معنی آن است که ما مرتکب گناه نشویم، گرچه نفس ما را به گناه میکشه، به گناه وادار میکند، اما ما استقامت کنیم در مقابل دسائس نفس و در مقابل دسیسه شیطان، ما استقامت داشته باشیم و از نفس پیروی نکنیم و از شیطان تابعداری نکنیم. صبر به معنی آن است که ما در مقابل بلاها و در مقابل آفتها و در مقابل مصائب استقامت بکنیم. ولذا وقتی مصیبت می آید، بلا می آید، ما جزا فزا نکنیم، از خودمون بی صبری نشان ندیم، شکایت خدا را نکنیم، داد و بیداد نکنیم. کلمه ناشاکری، کلمه بی صبری به زبان نیاوریم. این صبر جای جاهای با تقوا مطرح است و صبر جاهای با شکر مطرح است. و صبر و شکر هست که انسان صبر بکنه و نعمت های الهی را قدردانی بکنه و شکر پروردگار را با زبان به جا بیاورد، با قلب به شکر پروردگار نعمت های پروردگار اعتراف بکند و با عمل شکر پروردگار را انجام بدهد که فرمان ببرد و اطاعت کند. صبر یکی از صفات های بسیار بزرگه که الله تعالی به آن ما را ترغیب داده است. و صبر چنان نعمت بزرگی است که هر کسی به این نعمت نائل بگردد و این نعمت به او داده بشود، بزرگترین نعمت به او داده شده است. حدیث شریف آمده که هیچ نعمت وسیع‌تر از نعمت صبر نیست. بسیار نعمت فراگیر است، بسیار نعمت بزرگ و بسیار نعمت وسیع است. ولذا عزیزان من، نافرمانی پروردگار و فرمان الله تعالی را اطاعت نکردن بی صبری هست. صبح اگر ما نماز را قضا بکنیم و کاهل نمازی بکنیم، جز صابران هرگز محسوب نمیشیم، برای اینکه این نشان بی صبریه و نشان عدم استقامت هست که ما به خاطر استراحتمون، به خاطر آرامش خودمون نماز را قضا کردیم. این صبر بر طاعت نشد. آنانی که به نماز کوتاهی دارن، به پرداخت زکات کوتاهی دارن، به انجام روزه رمضان کوتاهی دارن، آنانی که اوامر الهی را نافرمانی می کنن، اینها انسان های صابر نیستن. لذا صبر از ما درخواست می کنه این صفت که ما جمیع دستورات الهی را و همه فرمان خدای عز و جل را ما اطاعت کنیم. صبر به ما، سروران گرامی، صفت به ما این میگه که ما آنجایی که نفس به سوی گناه ما را می کشد، به سوی خلاف شرع ما را می کشه، به سوی حرام و ناجائز ما را می کشه، به سوی مال اموال مردم ما را می کشد و به سوی گناه های مختلف می کشه، ما صبر بکنیم و ایستادگی بکنیم و تحمل بکنیم و این خواسته نفس را رد کنیم که ما نافرمانی نمی کنیم. هر اندازه نفس می کشه انسان استقامت بکنه. اگر انسان مرتکب گناه بشه و خطا بشه، دروغ بگه، غیبت کنه، تهمت بزنه و کار ناجائز انجام بده، از نفس پیروی بکنه، رشوه بگیره، ربا بخوره، مال مردم را حیف و میل بکنه، امانت را خیانت بکنه، این برخلاف صبر است. صبر باید داشته باشد. اگر جیبتون پر از پول باشه، این پول مال مردمان، این امانتان، بچه هایتون گرسنان، شکم خالیه، اینجا آزمایش و امتحانه که شما مال مردم را، امانت را مورد دستبرد قرار میدید یا صبر میکنید. این امانت شما اجازه ندارید این را مصرف کنید. این بیت المال است، این مال مال دیگران، این مال مال مسجد، این مال مال مدرسه است، ما شخصی نیست. اینجا که شما تحمل کردید، شما صبر کردید. حضرت یوسف علیه السلام را با صبر آزمایش کرد و چه اندازه حضرت یوسف صبر در آمد، امانتدار در آمد. تا انسان صبر نکنه امانتدار نمیشه، تا انسان صبر نداشته باشه متوکل علی الله نمیشه، تا انسان صبر داشته نباشه مؤمن خوب، مؤمن کامل، مؤمن قابل قبول نمیشه. لذا عزیزان من، صبر بالاترین عطایه و بزرگترین نعمت فروردگاره و یک نعمت، نعمت صبر هم در وقت بلا، در وقت مصیبات، در وقت مشکلات باید صبر کرد و استقامت کرد تا الله فرج بیاورد، تا الله کشادگی بیاورد و الله مشکلات حل بکنه. دعا بکنه. دعا خلاف صبر نیست. متوسل شدن به نماز دستور الله است. دعا ما دستور فروردگار آدم، دعا بکنه، آدم نماز بخانه، آدم خیرات بده برای اینکه مشکلات رفع بشه، اما آدم داد و بیداد نکنه، بی صبری نکنه و علیعظو بالله الله را زیر سوال نبره، به خدا اعتراض نکنه که من باز اعتراض میکنم به خدا، میگه من بدبخت چه گناه کرده که من الله زجر میده. واقعا تو بدبختی، انسان بدبخته که عقلش کار نمیکنه، عقل از عقلش کار نمیگیره. عقل همه انسان دارن ولی بعضی از عقل وقتی کار نگیریم من و شما دیگر عزیزان من امین طور میشه و او گناهش را نمیدانه، او تقصیرش را نمیدانه، او حکمت الله را نمیدانه که خدا در مشکلاتی که میآورد چه حکمت های داره. در همین مشکلات تربیت انسانه، در همین مشکلات باید انسان ساخته بشه، در همین مشکلات باید انسان با توکل علی الله و با صبر باید انسان رضایت خدا را به توانه بگیره. ولی عزیزان من، صبر هست و دوم تقوایه و فرهیزگاریه که انسان فرهیزگار باشه و نافرمانی الله را نکنه، حقوق الناس، حق مردم را ضایع نکنه، بفرهیزه از ضایع کردن حق مردم، بفرهیزه از ضایع کردن حق الله، و فرهیز بکنه از معصیت و گناه، از نافرمانی، از خلاف شر و حتی خلاف سنت، آنچه که سنت حبیبه، سنت رحمت للعالمینه، به سنت آن حضرت، یعنی به سیرت آن حضرت، به راه و روش خدا پسندانه آن حضرت استقامت بکند. تقوا صفت بزرگیست و صفت های زیباست. صبر و تقوا هرگه هر دو تبا هم باشن عزیزان من، این همایه فیروزی هست. نصرت الهی با صبر و با تقوا نصیب انسان ها میشه و متوجه انسان ها میشه. تقوا بسیار مهمه. در جنگ بدر وقت مسلمانان 313 نفر بودند و دشمنشون 1000 نفر و 1000 نفر همه مسلح بودند و امکانات کافی در اختیار داشتن، اما این 313 نفر امکانات هم نداشتن. بسیاری به جای شمشیر، شمشیر کم بود، اسپا کم بود، شتر کم بود، اما دشمن با همه امکانات مجهز بود، با همه شمشیر و سفر و سلاح داشتن، سلاح روز را داشتن. اما صحابه صبر کردند و از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کردند و صحابه تقوا را اختیار کردند، فریضگاری را اختیار کردند. به آن حضرت فرمودن، وقتی آن حضرت مشورت کردند، فرمود اگر دستور بدید اسبایمون را به دریا هم میزنیم که توی دریا خطر غرقه، و اگر شما فرمان صادر بکنید یک منطقه دوری را نام برده که تا آنجا ما هم در راه الله تعالی پیش می رویم و پیش روی می کنیم. ما منتظر فرمانیم، منتظر دستوریم، ما از رسول خدا صلی الله علیه وسلم اطاعت خواهیم کرد و هرگز از فرمان آن حضرت سرپیچی نخواهیم کرد. در جنگ بدر فیروزی به وسیله صبر بود، به وسیله تقوا بود، به وسیله اطاعت خدا و رسول بود. درود ختم فرمایید. و عزیزان من، در جنگ احد مسلمانان دسته ای را جمع را که آن حضرت بر تپه رومات و تپه تیرانداز گذاشتند، گفته خطر یعنی که دشمن از پشت حمله نکنه و ما در محاصره قرار نگیریم. این تپه استراتیجیه، این سوق الجیشیه، این تپه را مضبوط و محکم بگیرید. اگر ما شکست خوردیم این هم ول نکنید، اگر ما فیروز شدیم هم ول نکنید. و وقتی که در حمله اول بر مشرکین مکه شکست خوردن، مردم مکه و پا به فرار گذاشتن، 40 نفر این تپه را ویل کرد، 50 نفر بودن، اما فرمانده این عبدالله بن جبیر با 10 نفر باقی ماند. گو آن حضرت فرموده ما فیروز شدیم، ما شکست خوردیم، در هیچ هر حال این تپه را ویل نکنید و من و شما نباید ویل کنیم. اما اونها گفتن جنگ تمام شد، ما چرا این تپه بشینیم، ما هم میریم. غنیمت اموال رکینا به جا گذاشتند و فرار کردن، با مسلمانان جمع میکنیم. و لحظه دشمن دید که تپه خالی شد. جنگ های اون زمانه جنگ های نزدیک بود، دور نبود، میدیدن نقل حرکات یک دیگر را. و لحظه دسته را خالد بن ولی 250 نفر را برداشتن و از پشت او تپه را گرفتن اول و اون 10 نفر را شهید کردن و از پشت حمله کردن و از جلو دشمن مجدد برگشت و مسلمانان در محاصره قرار گرفت. چقدر نقصان عظیمی شد، چقدر نقصان بزرگی. البته این تربیت بود، این آزمایش بود. مسلمان ها خامی داشتند، خامی هایشون را الله برطرف کرد. همانطور که جنگ بدر بسیار مؤثر بود، به جای خودش بسیار مفید بود، شوکت مسلمانان، قدرت مسلمانان را به نمایش گذاشت و نصرت الهی و امدادهای غیبی خدا را برای مسلمانان به نمایش گذاشت، جنگ احد به جای خود بسیار حیاتی و مهم بود، درس بود، تعلیم بود که نباید در هیچ شرایط خدا و رسول را نافرمانی بکنیم، و اگر نافرمانی کردیم در معرض شکست قرار میگیریم. کار ما، تدبیر ما همه سست میشن وقتی الله نافرمانی بشه و وقتی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نافرمانی بشه. اینجا یک جمع تقوی را در نظر نگرفتن، صبر نکردن به فرمان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، و لهذا همون چیزی که نفس گفت رفتن دنبال او که بریم اموال جمع میکنیم و غنیمت جمع میکنیم، و لهذا شکست متوجه مسلمانان شد که 70 نفرشون شهید بشن، و در این حضرت حمزه سید الشهدا بودن، حضرت مصعب بن عمیر بودن، شخصیت های بزرگی بودن، و خود آن حضرت زخمی بشن، دندان مبارکشون شکست، پیشانی مبارک ضربه خورد سر مبارک و خون سرازیر شد، و آن حضرت توی صحنه بیهوش شدن. این نتیجه وقتی مسلمانان گفتاش کجای شکست متوجه شد، الله قرآن نازل کرد که این از جانب خودتونه، قل هو من عند انفسكم. لهذا عزیزان مهمه، صبر مهمه، تقوا مهمه، فرهیزگاری مهمه، عمل به شریعت مهمه، عمل به سیرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، سیرت انبیاء و پاکان حیاتی و مهم هست. و الله من و شما را توفیق صبر بده، تقوا بده، و من و شما سعادت دنیا و آخرت من در عمل به شریعت، در عمل به قرآن عظیم و شان، در عمل به دستورات حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. سعادت دنیا و آخرت ما در تابعداری از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. گناه گرچه کوچک باشه باید از او فرهیز کرد، و طاعت و دستور اگر هم کوچک باشه، هم کم باشه، مستحب هم باشه، مسرور باشه، نباید ما او را ترک بکنیم و او را عمل بکنیم تا به سعادت برسیم. بسیار خوشحالیم که امروز در مراسم نماز جمعه استاندار محترم سیستان و بلوچستان جناب آقای دانیه مهندس دانیال محبی تشریف آوردن با معاونین محترمشون و با همکاران گرامیشون، و استانداری که تازه تشریف آوردن به استان، و لحاظه با خوش آمد عرض می کنیم، خیر مقدم عرض می کنیم خدمت جناب آقا استاندار، و خدا قوت بهشون میگیم، الله بهشون قوت عنایت بکنه. چیزی که بسیار خوشحال کننده و خوشایند است آنه که جناب آقای محبی استاندار محترم اهل کرمانان و اهل کهنوج و این منطقه هستند، و بالاخره اینجا همسایه‌اند، هم از بافت های منطقه، بافت های قومی و مذهبی در اینجا بسیار آگاه و اطلاعند، و هم از مشکلات استان کاملا اطلاع دارند. با این حال که یه چند سال قبل ایشون معاون سیاسی بودن در اینجا، و هم در همین مراسم عید و جمعه قائمی تشریف می آوردن، شرکت می کردن، و لحظه آشنایی از استان دارن، و نیاز ندارن که کسی تازه به ایشون بگه که اینجا مشکلات و مسائل چیه. الحمدلله گهی دارم جناب آقای استاندار، مردم سیستان و بلوچستان چیزی را که خواهان اندانن که تغییراتی در استان صورت بگیره، و منافع نظام جمهوری اسلامی، منافع ملت، منافع ملی استان در نظر گرفته بشه در تمام مسائل، تا مسائل شخص و مسائل افراد و مسائل گروه و اینها منافع ملی مقدم هست، منافع عموم مردم مقدمه، و به این نقطه توجه بشود. و همانطور که دولت تدبیر امید در برنامه خودشون و در این دوره دوازدهم ریاست جمهوری اسلامی ایران در نظر داره از نیروهای توانمند جوان که توانایی بالایی دارن به کار گرفته بشود، و بسیاری مدیرانان که مدت‌های طولانی در پست ماندن و روحیه کاری ندارن، ابتکار ندارن، و لہذا ان تغییرات جا بجائی انشاءاللہ بسیار چیزیں خیلی مهم است و تأثیر گذار مردم امیدوار می شوند که به اونها رسیدگی بشه انشاءاللہ این مسائل مورد توجه جناب علی قرار بگیرد. از توانمندان و افراد شایسته بومی از اقوام مختلف و مذاهب مختلف مورد استفاده قرار بگیرند و خواسته مردم از جناب علی آن است همو انتظارانه که از افراد نخبگان استان که دارای فکران و از اینها مشورت گرفته بشه و نظر خواهی بشه. اینها نظر انشاءالله نظرات ارائه خواهند داد که شاید این نظرات کسی که در تهران نشسته و در جای دیگر نشسته است اون نظرات داشتنه باشه که مردم خود اینجا میتوانند نظر بدن. و ما آرزوی توفیق برای جناب علی داریم و دعای خیر میکنیم که شما موفق باشید و انشاءالله وجود شما در استان به مایه خیر بشه برای منطقه و انشاءالله این مردم خوب، مردم متدین، مردم صبور که در سیستان و بلوچستان هم انشاءالله اینها شما را کمک خواهند کرد تا شما جناب علی بتوانید اینجا منشأ خیر باشید برای مردم و تاثیر گذار باشید. فشار اقتصادی بر مردم بسیار زیاده و فقر بیداد میکنه و از همه پتانسیل ها با مدیریت خودتون و با نظر خودتون سعی بکنید که حد اکثر استفاده بشه. همه امکانات و همه فرصت هایی که در استان وجود دارن این فرصت ها فعال بشن و از این کار بگرفته بشه تا رنج مردم و درد مردم پایین کمتر بشه و مشکلات حل بشود. الله تعالی به همه ما توفیق عنایت کنه، موفق بداره و جناب علی را الله تعالی توفیق مزید عنایت بکنه که انشاءالله با همت بلند بتوانید انشاءالله اینجا موفق بشید و برای استان انشاءالله رنجهای استان و مشکلات استان کاهش پیدا کنه. اینجا مردم الحمدلله شیعه و سنی با هم اتحاد دارن، اقوام اینجا با هم اتحاد دارن و معتقدن که با وحدت باید مشکلات حل بکنند و امنیت در استان باشه که این امنیت تاثیر گذاره توی منطقه. یک نقطه من عرض کنم، وقت دیر شده است و اینه که زلزله واقعا تهران و دیگر زلزله هایی که در کرمان و کرمانشاه و جاهای مختلف رخ داده است اینها پیام داره برای ما که به الله رجوع بکنیم، به دعا متوسل بشیم، به نماز متوسل بشیم، خیرات و صدقات بدیم و بر گناهانمون خودمون گریه بکنیم. چرا همه این عوامل و همه این آفتها به اذن الله و اگر الله نخواهد این رخ نمیدن و این زلزله ها حد روایات آمده است که قرب قیامت زلزله زیاد میشه و لہذا اینا خبر میدن از یک زلزله بزرگ و مقدمه زلزله بزرگی هست که زلزله قیامت ته و همه چیز نابود میکنه در قره خاکی و میگذاره. لہذا به الله رجوع بشه عزیزان. من و شما منتظرین که باران رحمت بیاید، برف نازل بشه و از رحمت خدا ناامید نیستیم ولی احساس میشه که از آسمان خون داره میباره، آفت داره میباره و زمین و آسمان دارن آفت از اینها ظاهر میشه. ولهذا برگردیم به الله و رجوع کنیم تا الله رب العزت ای آفتها را جلوگیری بکنه و الله تعالی رحمتهای خودش را نازل بکنه. و آخر دعوانا الحمدلله.